با سلام و وقتتان بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائز ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوین. طالبان دو نفر را در ولایت بلخ به اتهام قاچاق مشروبات الکلی شلاق زدند. از طرف محکمه حکومت طالبان امروز اعلام کرده که این افراد اخیراً بر اساس حکم محکمه ابتدایی شهریشان و تایید این محکمه هر کدام 39 شلاق زده شدند. به گفته این محکمه جزای تذیری بالای متهمان با حضور مسئولان محلی طالبان و مردم محل تطبیق شده. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان مجازات بدنی در محضر عام از جمله اعدام و شلاق زدن را آغاز کردند. مجازات بدنی در محضر عام با واکنش گسترده بین المللی همواره روبرو بوده. تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان نسبت به سال گذشته 53% کاهش یافته. رسانه‌های پاکستانی دیروز گزارش دادند که حجم تجارت میان این دو کشور در نیمه نخست سال مالی 2024 تا 2025 از 1.26 میلیارد دلار به 594 میلیون در مدت مشابه سال مالی جاری کاهش یافته. دلیل اصلی این کاهش بسته شدن مسیرهای ترانزیتی میان دو کشور همسایه عنوان شده. پس از هشدار دونالد ترامپ، وزیر خارجه آمریکا هم حمایتش را از مردم ایران اعلام کرده. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقام‌های ایرانی اینترنت را قطع کرده و تلاش می‌کنند که تظاهرات سراسری و مسالمت آمیز ضد حکومتی را در سراسر این کشور سرکوب کنند. مارکو روبیو امروز در صفحه ایکس خود نوشته که از مردم شجاع ایران حمایت می‌کند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار تازه به مقام‌های ایرانی داد و گفت که بهتر است به سوی معترضان تیراندازی نکنند، زیرا در آن صورت ما نیز تیراندازی را آغاز خواهیم کرد. معترضان در ایران شب گذشته در شماره از شهرها از جمله در برخی از مناطق پایتخت این کشور شعارهای ضد حکومتی سر دادند و در جریان برخی تظاهرات از شاهزاده رضا پهلوی هم حمایت کردند. اردوی سوریه امروز اعلام کرده که منطقه شیخ مقصود در حلب را از جنگجویان کرد تصرف کرده. جنگ در دومین شهر بزرگ سوریه تعهد احمد شهر رئیس جمهور موقت این کشور برای حفظ وحدت سوریه پس از 14 سال جنگ را نقش براب کرد. ایالات متحده و سایر سازمان‌های بین‌المللی از آتش بس دولت سوریه با جنگجویان کرد در هفته گذشته استقبال کردند، اما شبه نظامیان از ترک منطقه شیخ مقصود طبق توافق خودداری کردند. پس از مخالفت کردها، اردوی سوریه اواخر روز گذشته اعلام کرد که عملیات را در این منطقه آغاز خواهند کرد. در نتیجه حملات موشکی اوکراین دسترسی 600 هزار نفر به آب و برق در بلگراد روسیه قطع شده. والی منطقه بلگراد روسیه امروز اعلام کرده که پس از حملات موشکی اوکراین 600 هزار نفر از ساکنان این منطقه بدون آب و برق ماندند. او در تلگرام نوشته که تلاش‌های برای جلوگیری از این مشکل در حال انجام است. بلگراد با خارکیف اوکراین هم مرز است و در فوریه سال 2022 زمانی که نیروهای روسی به اوکراین حمله کردند، این منطقه با داشتن 1.5 میلیون نفر جمعیت به گونه دوامدار مورد حملات نیروهای اوکراینی قرار گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدن فهرست داشته ها این برنامه. در این برنامه می‌شنوید که سازمان جهانی صحت می‌گوید که همزمان با فصل سرما نیازمندی به خدمات صحی در افغانستان افزایش یافته. یک باشنده منطقه دوردست در افغانستان می‌گوید
مشکل عمده و کلان که این منطقه که هستم دکتر که این زمستان دکتر حضور نداره. دکتر داخل هم چیزا دیگه، یک دکتر دندان است دیگه که او هم قریش تقریبا نیم ساعت رو دور از بازار.
سازمان عفو بین الملل خواستار توقف فوری بازداشت‌های خودسرانه و اخراج پناهجویان افغان از سوی پاکستان شد. از مهاجران افغان هم خواهیم شنید.
موارد هم وجود داره که افراد دارای ویزه هم بازداشت شده که ما شمیر خود داریم، شمارش دیپورت شد، شمارش هم یک مدتی را در کمپ سپری کردن.
و همچنان در مورد آخرین تحولات از اعتراضات ایران هم برایتان خواهیم گفت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام شنبه 20 جدی سال 1404 هجری خورشیدی که برابر میشه با 10 جنوری سال 2026 میلادی را میگذرانیم. همین اکنون شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. قبل از این که به موضوعات افغانستان بپردازیم، به ایران میرویم که تحولات اعتراضات اخیر در وارد 13 روز شده. اینجا همکارم هانا کاویانی خبرنگار بخش رادیو فردا اینجاست و از آخرین تحولات از هانا میشنویم. هانا جان سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدی. از آخرین تحولات مرتبط با این اعتراضات چی میدانیم؟
باید بگم که به دلیل قطع بودن اینترنت در ایران و همچنین خطوط ارتباطی مثل تلفن، ما ارتباط دقیقی با ایران نداریم. افراد بسیار اندکی هستند که میتونیم باشون صحبت بکنیم و تا اینجای کار چیزی که میدونیم اینه که در شب گذشته که 13 روز از تظاهرات در ایران بوده، باز هم در شهرهای مختلف از پایتخت تهران تا مشهد تا یزد، کرمان و نقاط مختلف رشت، افرادی معترض به خیابان آمدند و این دو شب اخیر در ایران این اعتراضات خیلی شکل و شمایل بزرگتری به خود گرفته، خصوصا با توجه به دعوتی که شاهزاده رضا پهلوی از معترضان کرده بود که سر یک ساعت مشخص به خیابان بیان و این دو شب رو ما شاهد این اعتراضات بودیم و در این حال سرکوب این اعتراضات. اطلاعاتی که ما داریم این هست که نیروهای امنیتی به سمت معترضان شلیک کردند، اما میگم به دلیل این قطع ارتباط متاسفانه ما نمیتونیم که راستی آزمایی بکنیم که دقیقاً کجا چه اتفاقی افتاده، چه تعداد ممکنه از معترضان کشته شده باشن، مجروح شده باشن، بازداشت شده باشن. اما مقام‌های جمهوری اسلامی مشخصاً خیلی الفاظ تندی رو در قبال معترضان استفاده کردند و وعده برخورد سنگین با اونها رو دادن. در نتیجه میتونیم تصور بکنیم که همانند دوره‌های پیشین فعلا مشغول سرکوب همه جانبه اعتراضات هستند.
این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران هم صورت گرفته و همان گونه که از تهران آغاز شد، اکنون در بسیاری از شهرهای ایران ما متوجه میشیم که شبها مردم به جاده ها میاین و اعتراض میکنن. چگونه است تاکنون، چقدر این اعتراضات گسترده شده، در کدام شهرها بیشتر این اعتراضات رخ میده؟
حقیقتش اینه که ما تصاویری که میبینیم واقعا در نقاط مختلف ایرانه، شمال تا جنوب، شرق تا غرب، شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک. اما اتفاقی که این بار متفاوت هست اینه که به دلیل سرکوبی که معترضان در دوره‌های پیشین هم تجربه کردن، در شهر عظیمی مثل تهران که میلیون‌ها جمعیت داره، در این شهر در نقاط مختلفش مشاهده اعتراض هستیم، یعنی گروه‌های کوچکتر اما مناطق بیشتر و مناطقی که ما پیشتر هیچ وقت نمیشنیدیم به عنوان اماکنی که معترضان در اونجاها جمع بشن، یا شهرهای بسیار کوچکی که حتی ما اسم اونها رو برخی اوقات نمیدونستیم و حالا به دلیل این اعتراضات اسمشون به خبرها اومده و بیشتر درباره اونها میشنویم. بسیار گسترده است، اما اینکه چه تعداد، چه درصدی از جمعیت وارد خیابان شدن، هنوز نمیتونیم با دقت درباره این موضوع صحبت کنیم.
این اعتراضات تأثیر هم بر اوضاع اقتصادی گذاشته و اوضاع بازار را گویا وخیم‌تر کرده، در این برای ما بگو.
در ابتدای راه این اعتراضات، در روز اول دوم، کلن اون چیزی که موجب شد که این اعتراضات شکل بگیره مشکلات و مشقات اقتصادی وحشتناکی بود که به دلیل تورم بسیار زیاد، بالا رفتن قیمت دلار در ایران در مقابل ریال و این وضعیت اقتصادی بود که حلقه های اولیه این اعتراض رو شکل داد. اما امروز چیزی که میشنویم از همون روزهای اول میشه گفت شعارهایی بود که علیه نظام جمهوری اسلامی داده میشد، شعارهایی مثل مرگ بر دیکتاتور داده میشد، شعارهایی در حمایت از رضا پهلوی داده میشد و این مسئله اقتصاد بسیار گره خورده با این احساساتی که اون خشمی که معترضان در خیابان دارن و ما در روزهای منتهی به این دو روز اخیر به دلیل حالا اینترنت و اینها نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، اما در روزهای منتهی به اون ما میشنیدیم مثلا قیمت تخم مرغ که ساده ترین چیز ماده غذایی است که هر شهروند ایرانی ممکنه بهش احتیاج داشته باشه، قیمت تخم مرغ به صورت روزانه بالا میرفت و این میتونید تصور بکنید که تسلی بدیم به همه اقلام اساسی که مردم احتیاج دارن، چه خوراکی چه سایر مواردی که بهش احتیاج دارن. در نتیجه مسئله اقتصاد بسیار مسئله پررنگی است در این میان.
و این که به عنوان آخرین پرسش، در 13 روزی که اعتراضات آغاز شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حداقل 5 بار هشدار داده که نباید حکومت ایران دست به کشتار معترضان بزنه یا اونا را بازداشت نکنه و در غیر آن صورت ایالات متحده وارد اقدام خواهد شد. چقدر این هشدارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی جدی گرفته شده و واکنش اونها چی بوده؟
مقامات جمهوری اسلامی مشخصاً ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رو به دست داشتن در این اعتراضات، هدایت اونها، برنامه ریزی اونها متهم میکنن و خیلی تند و تیز در این زمینه صحبت کردن. آقای ترامپ حرفی که زده این هست که اگر دست به کشتن معترضان بزنن، که ما میدونیم این اتفاق البته افتاده تا این جای کار، رادیو فردا موفق شده که ده ها نام رو تایید بکنه که در 13 روز اخیر کشته شدن، به غیر از دو شب اخیر که دست رسی به ایران خیلی مختل شده. ولی آقای ترامپ شب گذشته وقتی بار دیگه مورد سوال قرار گرفت، در این باره گفت که ما برخورد جدی خواهیم کرد، دردی رو به اونها وارد خواهیم کرد که خودشون میدونن چقدر دردناک خواهد بود، اما تاکید کرد که این به معنی پیاده کردن نیروی نظامی در ایران نخواهد بود.
خیلی ممنون از شما هانا کامیونی، خبرنگار بخش رادیو فردا، که در مورد اعتراضات ایران گزارش میداد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. به افغانستان می رویم که سازمان جهانی صحت می گوید که با سرد شدن هوا و فرار رسیدن فصل زمستان، نیاز به خدمات صحی در افغانستان افزایش یافته. این سازمان اعلام کرده که تلاش می کند کمک های حیاتی صحی را برای بیش از 200 هزار نفر در این کشور در مناطقی که دسترسی به مراقبت های صحی به دلیل برفباری با مشکل مواجه شده فراهم کند. در این گزارش با شماره از باشندگان ولایت‌های سردسیر هم صحبت کردیم که میشنویم.
در ادامه نگرانی ها در باره کمبود خدمات صحی و افزایش بیماری های فصلی در افغانستان، سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که با فرارسیدن فصل زمستان، نیاز مردم به خدمات صحی در این کشور افزایش یافته است. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان جهانی صحت، در بیانیه که روز جمعه 9 جنوری در صفحه X خود منتشر کرده گفته که این سازمان تلاش میکند کمک های حیاتی صحی را با بیش از 200 هزار نفر در مناطق از افغانستان برساند که با دلیل برفواری دسترسی به مراقبت های صحی در آنجا با مشکل روبرو شده است. او افزوده که از ماه اکتبر سال 2025 تا کنون با 193 مرکز صحی در 25 ولایت افغانستان 223 تن دوا و تجهیزات طبی ضروری کمک رسانی شده است. این در حال است که با سرد شدن هوا و برفواری ها در ولایت های مختلف افغانستان، شکایت های مردم از نبود خدمات صحی افزایش یافته و این وضعیت تاثیر عمیق و مستقیم بر زندگی خانواده ها گذاشته است. هوای سرد، بسته شدن راه ها و دسترسی محدود به خدمات صحی از جدیدترین مشکلاتی است که مردم از آن شکایت دارند. سید رضا، یکی از باشندگان ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، به رادیو آزادی گفت که یکی از پسرانش بیمار است و به دلیل نبود امکانات صحی در ولسوالی مجبور است چندین کیلومتر راه را طی کند تا فرزند بیمار خود را نزد دکتر ببرد.
برفم خیلی زیاد، مشکل عمده و کلان که این منطقه که هستم دکتر که زمستان دکتر حضور نداره. دکتر داخل هم چیزا دیگه، یک دکتر دندان است دیگه که هم قریش تقریبا نیم ساعت را دور از بازار که اون بعض وقتا که اگه بیتونه سوانج باشه را باشه، خب مایه اگه نباشه دیگه همده هم نمتنه. مشکلات ها فعلا در هر قریه دور افتاده میخه، مشکلات ها زیاد است دیگه.
یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که کودک او از آغاز زمستان به بیماری سینه و بغل مبتلا شده و با وجود مراجعه به مراکز صحی و دریافت دارو هنوز بهبود نیافته است. او تاکید کرد که وضعیت اقتصادی خانواده این روند درمان را دشوار کرده و نگرانی های درباره سلامت فرزندش را افزایش داده است.
اتاق ما سرد است، بچه مریض شد، آنو سر زمستان است، قسم مریض میشه. به تشویش ازی استم که چه قسمی زمستان تیر خواد شوه. دیگه وضعیت موقع خوب نیست، دکترها گفتن که ایره خانه بردی باید گرم نگاه کنی. پیش دکتر بردمش، سینه و بغل بود، دوبار ست طفل بردمش، شربت دادش جور نشد.
هرچند شرافت زمان سخنگوی وزارت سلامت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما 3 هفته قبل با رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان گفته که در این اواخر شمار مبتلایان به بیماری های فصلی و تنفسی در کشور افزایش یافته است. با گفته او به دلیل سرد شدن هوا در حال حاضر در سراسر افغانستان نزدیک به 700 هزار نفر به بیماری های فصلی و تنفسی مبتلا شدند که بخش عمده آنان کودکان زیر 5 سال هستند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و کاهش کمک های بین المللی، امکانات صحی در افغانستان بیش از هر زمان دیگر کاهش یافته است. در 24 دسامبر سال قبل، کلستر صحت که نهاد همکار سازمان جهانی صحت است، اعلام کرد که در سال 2025 با دلیل کمبود شدید بودجه، فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شده است. در این گزارش آمده بود که در نتیجه این وضعیت دست کم 3,790,000 نفر از این وضعیت متاثر شده است. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز اعلام کرده بود که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی میکنند که حتی در فاصله 1 ساعت پیاده روی نیز به خدمات اولیه صحی دسترسی ندارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان درباره میزان دسترسی مردم به خدمات ابتدایی صحی معلومات نداده، اما در دسامبر سال 2024 گفته که 72% باشندگان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته تا بازداشت‌های خودسرانه و اخراج پناهجویان افغان را به طور فوری متوقف کند. این سازمان با فرستادن یک نامه سرگشاده به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این درخواست را از حکومت پاکستان مطرح کرده. در این حال در این گزارش با شمار از مهاجران افغان هم صحبت کردیم که این گزارش با صدای یک از آنان آغاز میشه.
مریم یکی از پناهجویان افغان است که میگوید پلیس پاکستان به خاطر نداشتن ویزای اقامت در این کشور مانع انتقال پسر بیمارش به شفاخانه شده است. او که در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی میکند، روز 5 شنبه 8 جنوری بر رادیو آزادی گفت پسرش که تب شدید داشت و مشکلات صحی اش هم بسیار جدی بود، مجبور شد دوباره به خانه برگشته و با دوای یونانی خانگی درمانش کند.
یکی
از پناهجویان دیگر افغان و نظامی پیشین جمهوری مخلوع که یک بار از سوی پلیس پاکستان بازداشت و به آجی کمپ انتقال داده شده میگوید عملیات بازداشت افغانها شب و روز به شدت ادامه دارد. او که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت:
ما خودم ویزا داشتم، ویزای من خلاص شد، بعد از اون به حساب سختی ها و قیوداتی که یا آورده بودن یک دفعه بازداشت شدم، اگزیت پرمیت گرفتم به خاطر 15 روز دیگه تا آجیکه من رفتم دپورت نشدم دیگه، به قسم از اونجا جنجالای از یا خود خلاص کردم، پس دیگه 15 روز خلاص شد و بسیار مشکلات هست که میدیم این وقت ویزا نداری، روز هم عملیات هست، شب هم عملیات هست، شب روز به تشویش هستیم.
این پناهجویان افغان میگویند به دلیل سابقه کاری که در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان دارند، به خاطر تهدیدات امنیتی از برگشت به افغانستان ترس دارند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تازه سازمان دکتران بدون مرز MSF نیز اعلام کرده که ترس از اخراج پیامدهای مرگباری برای پناهجویان افغان در پاکستان را به همراه دارد. این سازمان روز 4 شنبه 7 جنوری با نشر بخش گزارش در صفحه ریلیف نوشته است که کمپاین گسترده اخراج پناهجویان افغان در پاکستان این پناهجویان را بین دریافت خدمات صحی و خطر بازداشت سرگردان کرده است. در این گزارش با نقل از شوی بینگ، رئیس ماموریت دکتران بدون مرز در پاکستان آمده که خانواده های افغان مجبور شدند بین زندگی در ترس از اخراج و خطراتی که پس از بازگشت با آن روبرو می شوند یکی را انتخاب کنند. پاکستان باید اطمینان حاصل کند که هیچ کس به اجبار به سوی خطر بازگردانده نمی شود. امنیت، کرامت و انسانیت گزینه اختیاری نیستند. در گزارش دکتران بدون مرز مصف قصه یک نوزاد 5 ماهه مهاجر افغان که در یکی از مراکز این سازمان جان باخته و همچنان یک زوج افغان مقیم بلوچستان پاکستان نیز روایت شده که به دلیل چالش‌های مهاجرتی و ترس از بازداشت و اخراج از سوی پلیس نتوانسته به موقع به مرکز صحی انتقال یابد و در یک ریکشا زایمان کرده است. MSF می افزاید که ترس از بازداشت و توقیف سبب می شود بسیاری نتوانند به مراکز صحی مراجعه کنند. ترسی که به گفته این سازمان منجر به سقط جنین های ناشی از شوک روحی، بیماری های درمان نشده و رد شدن خدمات صحی به دلیل نبود اسناد اقامت در این کشور می شود. بر اساس گزارش دکتران بدون مرز، اخراج مهاجران افغان از سپتامبر 2025 به طور چشمگیر افزایش یافته و این روند همزمان با آغاز فصل زمستان وضعیت پناهجویان افغان را به شدت وخیم‌تر کرده است. این سازمان تاکید میکند که این سیاست اکنون به طور بی‌رویه همه شهروندان افغان را بدون توجه به وضعیت اقامتیشان در پاکستان مجبور به بازگشت میکند. در این گزارش آمده که برای جامعه آسیب پذیر زمستان بدون سرپناه مرگبار است و سرمای شدید به طور قابل توجهی باعث افزایش بیماری و مرگ و میر میشود، به ویژه در میان کودکانی که به گفته این سازمان از سوی تغذیه رنج میبرند. دکتران بدون مرز پیش از این نیز در گزارش خود به تاریخ 2 جنوری امسال نسبت به وضعیت مهاجران اخراج شده از پاکستان ابراز نگرانی کرده گفته بود که اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان با یک بحران فاجعه بار بشری مبدل شده و رنج جامعه را که از پیش نیز آسیب پذیر بوده عمیق‌تر ساخته است. این سازمان هشدار داده بود که سردی هوا میزان بیماری و مرگ و میر را به ویژه در میان کودکان دچار سوء تغذیه به شدت افزایش می‌دهد. کودکانی که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگه داشتن بدن به سرعت دچار وخامت وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماری‌های تنفسی می‌شوند و حتی به گفته این سازمان بیماری‌های ساده نیز می‌تواند برای آنان مرگبار باشد. در گزارش دیگر این سازمان در ماه جولای سال گذشته میلادی با نقل از تیم‌های سازمان دکتران بدون مرز در ایالت بلوچستان پاکستان آمده بود که اکنون مردان این ایالت اغلب از اذیت و آزار و بازداشت پلیس هنگام انتقال اعضای زن خانواده به مراکز صحی میترسند و این مسئله زنان افغان را مجبور میکند که یا فرهنگ محافظت از سوی محرم‌های مرد را بشکنند یا مشکلات صحی را تحمل کنند. سازمان جهانی صحت WHO نیز در گزارش خود به تاریخ 9 جولای سال گذشته از وضعیت صحی و عدم دسترسی پناهجویان برگشت کننده افغان با سهولت‌ها ابراز نگرانی کرده بود. پیش از این نیز نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان را متوقف کند، اما پاکستان تنها این روند را متوقف نکرده بلکه آن را شدت بخشیده است. پاکستان پس از تیره شدن روابط با حکومت طالبان در پی درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند ظاهرا فشارها بر افغان‌های مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که با تاریخ 24 دسامبر سال 2025 منتشر شد گفته بود که در جریان این سال شمار افغان‌هایی که از پاکستان و افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تر فراتر رفته است.
بیشتر از خبر،
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم. مکنون هم بشنوین که در زمستان صندلی وسیله گرم کردن ارزان برای همه مردم افغانستان است، اما بیشتری ها برای صرفه‌جویی از انرژی برق و زغال از صندلی استفاده میکنند. این در حال است که شمار از متخصصان امراض داخله هشدار میدهند که استفاده از زغال در صندلی خطر زغال گرفتگی را در پی دارد، خطری که به گفته آنها میتواند بسیار جدی و در برخ موارد کشنده باشد. جزئیات بیشتر را از سنا کاکر بشنوین.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود امکانات لازم برای گرم کردن خانه‌ها، از صندلی و زغال در آن استفاده می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی می‌افزایند که حتی تهیه همین زغال نیز به سختی برایشان امکان پذیر است. و ناچارن آن را تنها شبها و برای چند ساعت محدود استفاده کنند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و سرپرستی 4 فرزندش را بر عهده دارد، برادر آزادی گفت که در سالهای گذشته از بخاری و چوب استفاده می کرد، اما اکنون نه توان خرید بخاری را دارد و نه پول کافی برای تهیه چوب.
خانه متو سرد است، زندان بوری. فقط کمه که زغال میگیرم او را از طرف روز نمیتونم، از طرف شب به خاطر از اینکه اشتکایم از خونک مریض نشن نمرن از بشم. اما کمه که زغال میگیرم در میتونم زیر صندلی میمانم، کل اولادا زیرش جمع میشن. میترسم که چند روز بعد بر از اون پیسه پیدا کردن نتونم.
این باشنده کابل می افزاید که مکنون قیمت یک خروار چوب حدود 13,000 افغانی و یک خروار زغال سنگ حدود 7,000 افغانی است. قیمتی که به گفته او برای بسیاری از خانواده ها به ویژه در وضعیت کنونی بیکاری و فقر غیر قابل پرداخت است. همچنان یک خانم بازگشته از ایران در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید حتی برای گرم کردن صندلی خود زغال ندارد و همسایه ها گاهی مقدار زغال برایش کمک میکند. او میگوید
اینجا خیلی سرد خواهر جان، خیلی باد خونه که داره، سرد ورف میریزه، صندل ماندمانی نمی جنزدی که مانی خانه جمسای من زغال میخره، اونم مثل من بنده خدا یک ذره گلو آتش میدی خواهر جان، میارم بچه ها رو صدا میزنم، میارم همه جده صندل میدازم، این همه جده و همه آتش شیشته اندی، صندل که سرد میشه، دو تا لیاف داره من کرفه، دیگه هیچ چیزی هم ندارم.
صندلی یکی از وسایل مروج و قدیمی در افغانستان است که بسیار از خانواده ها به ویژه در روستاها برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان از آن استفاده می کنند. میز صندلی معمولا از چوب ساخته می شود و شکل مربع یا گاهی هم مستطیل دارد. خانواده های کوچک بیشتر از صندلی های 4 کنج و خانواده های پر جمعیت از صندلی های دراز استفاده می کنند. با سرد شدن هوا و رسیدن زمستان، خانواده ها اطراف صندلی را با لافهای کلان و ضخیم می پوشانند و در زیر آن یک منقل بزرگ آهنی می گذارند، منقلی که با زغال تازه پر می شود. هرچند گرم کردن صندلی با زغال برای بسیاری یک روش نسبتا ارزان و در دسترس به شمار می رود، اما این شیوه خالی از خطر و مشکل نیست. یکی از جدیترین خطرات آن زغال گرفتگی است. دکتران هشدار میدهند که زغال گرفتگی بسیار خطرناک است و در برخی موارد میتواند کشنده باشد. دکتر زکریا صدیقی متخصص امراض داخله در مورد علایم، راههای پیشگیری و برخورد با زغال گرفتگی به رادیو آزادی گفت:
نشانه های مسمومیت توسط زغال سنگ در ابتدا سردردی با مریض پیدا میشه، سرگیجی داشته میباشد، دلبدی و استفراغات، یک حالت خواب‌آلودگی و بیهوشی ناگهانی با مریض پیدا میشه. کارهایی که هرگز نباید انجام بدیم: استفاده از زغال در اتاق بسته، خوابیدن با آتش زغال روشن، گرم کردن حمام با زغال سنگ، که اینا تمامشان خطرناک است. اگر زغال گرفتگی واقع شد، اقدامات فوری ما باید انجام بدیم: دروازه و پنجره را باز بگذاریم، اگر ممکن باشه مریض به هوای آزاد ببریم، از دادن دواهای خودسرانه و نوشیدن چای و آب جلوگیری شوه. اگر مریض بیهوش باشه فوراً باید مریض به شفاخانه انتقال بدیم.
این مردم در حال از ناتوانایی اقتصادی برای خرید چوب و مواد سوخت شکایت دارند که نیازمندی های مردم افغانستان به ویژه در فصل زمستان به گونه چشمگیری افزایش یافته و میلیون ها تن برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه وابستند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در اواخر می دسامبر سال 2025 اعلام کرد که افغانستان در سال 2026 با یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان روبرو خواهد بود، بحرانی که زمستان سرد، فقر گسترده و کمبود امکانات آن را برای مردم این کشور دشوارتر ساخته است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سرما بارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها صحبت های داشتیم که ما گفتیم که زولوژی از کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان علمی باشه، که حیوانات غیر فقاریه حیوانات بودن که فقط سخن می باشه و فقط مهره های کمر هم می باشن که حیوانات به 8 فایلم تقسیم شدند که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپستان و فایلم بند پایان می باشد که در قدم اول با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضی از انواع زیاد خیلی کوچک می باشه، اما اکتوپوس است که تا 18 متر میرسن، اما از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق هم پیدا میشن که مشخصات نرم تنانی بود که مورساکا کلمه لاتینی می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای آن تن نرم می باشه که این حیوانات بدنشان نرم و ملایم می باشه که بدن از سه قسمت ساخته شده، سر، شکم و پای. بعد از او گفتیم که دوران خون از یا بسته می باشه و همچنان از طریق برانچی و جلد تنفس میکنن. بعد از راجع به حلزون صحبت های داشتیم که حلزون از جمله نرم تنان بود که پاهای چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاو خورده موقع داره که در وقت حرکت سر پای ازی از اون پشت صدف خارج میشه و حلزون هر جای در سبز باشه، باغ ها باشه، کرتای گندم باشه و شبدر باشه، در اونجا حلزون بیشتر دیده میشه که امو نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک میشم. بعد از دوکافایی را خواندیم که دوکافایی از جمله پولیسیپودا می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکافایی جا بجاسته و یا سر ندارن و می خاطر ایره برنام بیسران هم میگم. بعد از راجع به تشکیل صدف صحبت کردیم که با وجود از اینکه شکل صدف در نرم تنان مختلف است، ولی ساختمان از یک قسم می باشه که از سه طبقه ساخته شده که طبقه اولش روی فوقانی صدف یک پوش نازک رنگینی شاخی می باشه، در طبقه وسطیش که مانند منشور طبیعی می باشه و از کلسیم برین ساخته میشه و قسمت داخلی از که از برگ‌های نازک به وجود میاد و به نام کنکولین جسم عضوی داره که جلای نور یک شکل خاص میده. بعد از راجع به اهمیت نرم تنان صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم‌های حلقوی صحبت کردیم که آنالیت کلمه لاتینی میباشه که در زبان لاتین به نام آنیلوس به معنای حلقه‌های خرد میباشه که بدن حیوانات از حلقه‌های مسلسل ساخته شده که مشخصات کرم‌های حلقوی بود که یا تناظر دو جانبه داره به استثنای جوگ، بدن اکثریت از تارهای شیتینی داره که به نام شیتا یاد میشه و بدنشان از کیوتیکل نازک و مرطوب پوشانده شده و دوران خونشان بسته میباشه. راجع به کرم زمینی صحبت کردیم که از جمله اولیگوشیتا میباشه که اولیگوس در لاتین به معنای چند یا کم و شیتا به معنای تر میباشه که بدن کرم زمین با استوانه ای طویل و حلقه حلقه میباشه و سر و اعضای حسی مشخص نداره. بعد از راجع به جوک صحبت کردیم، جوک از جمله کرم های حلقوی میباشه که طول بدنش از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه های از او به 33 حلقه میرسه. بعد از راجع به اهمیت کرم های حلقوی صحبت کردیم که بعضی کرم‌های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را هم تشکیل می‌دهد و به آرای حیوانات بحری غذای خوب می‌باشد و از او ماهی تغذیه می‌کند. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. می‌ام درس جدید امروزی ما را شروع می‌کنیم که درس امروزی ما تحت عنوان فایلم خارپستان الا صنف حشرات می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 87 می باشه. خب می‌ام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می‌کنیم. خب فایلم خارپستان چی می باشه؟ ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که ایکاینو به معنای خار و درم به معنای جلد می باشه که از اینکه جلد حیوانات درشت است و خار داره به اینم میویت میشه که بالای جلد از ساختمان های خار مانند وجود داره. شاگردان عزیز کی ساختمان ها از کلسیم کربونیت ساخته شده و بیشتر از این آزاد می باشه و بعضی از این ساکن و بعضی از این هم شناکننده می باشه. خب میای مشخصات ایکاینو در ماتای هم فایلم خارپستان را می خونیم که مشخصات از این چی می باشه. خب شاگردان عزیز فایلم خارپستان که از تناظر یا شایی می باشه که در حیوان بالغ تناظر 5 جانبه داره و در لاروا تناظر 2 جانبه می باشه که بعد از او به واسطه پاهای تیوبی حرکت میکنه و همچنان سیستم انتقال آب یا هم واتر واسکولر سیستم دارن. دیگر خصوصیت شانیست که بدنشان به واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت آهکی داخلی دارن و همچنان جهاز هاضمی مکمل و لوله‌ای داشته و بعضی از یا مخرج ندارن و همچنان دوران خون شان شایی می باشه، خالیگای بدن از و بزرگ می باشه و پلازمایی می باشه که در رسیدن اکسیژن و همچنان مواد غذایی کمک میکنه. مذکر و مونث از یا جدا می باشه که به استثنای محدود از یا که بعضشان مذکر و مونثشان جدا نمی باشه، ولی عمویه که مذکر و مونثشان جدا می باشه بیشتر از یا تخم میگذارن. بعضی از یا چوشزا هستن و بسیار کم از یا به صورت غیر جنسی تولید مثل میکنن که یک تعدادشان قابلیت تنمیم دوباره یا هم ریجنریشن را دارن. خاصیت دیگه ایشی است که استحاله دارن و خاصیت دیگه ایشی همی است که تنفس را توسط برانشی ها و یا ساختمان های برامده است سلوم اجرا میکنه. بعد از او هم سیستم عصبی دارن که سر و دماغ ندارن، سیستم عصبی دارن ولی سر و دماغ ندارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به ستاره بحری هم ستارفیش یا سیستار صحبت های می داشته باشیم که ستاره بحری چی می باشه. خب شاگردان عزیز، این حیوان در کنار ابر، در بیخ سنگ ها و در دور و دور از او زندگی میکنه که ساختمان بدن ازی و ستاره شباهت داره که در قسمت بالایی و پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی یک قسم ساختمان گرد حلقوی هم دیسک دیده میشه که در قسمت پایین ازی دهن واقع شده که به نام اورال یاد میشه و در قسمت بالایی از او مخرج موقع داره که خوراکی ایمی ستاره های بحری که است حل از اونها و دیگر حیوانات کوچک بحری میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت میکنیم که فایلم حیوانات مفصله چیست. خب شاگردان عزیز، ممکن است شما گاهی زنبور عسل، پشه، عنکبوت، گژدم یا هم صدپای را دیده باشین که شاید ذهنتان سوال پیدا شده باشه که اینها چه نوع حیوان هستند و کدام از اینها به ما مفید است و کدام از اینها به ما مضر است. میاییم با همه حیوانات آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند یا حلقه و پودا به معنای پای است که این حیوانات جوینت فیت هم میگن که جوینت به معنای مفصل و فیت به معنای پای میشه که این حیوانات در هر محیط یافت میشه که در این فایلم حیوان بزرگ از این فایلم خرچنگ میباشه که طول از او به 3 متر میرسه و در ژاپن یافت میشه. خب میایم مشخصات عمومی آرتروپودا را میخوانیم که مشخصات عمومی از چی میباشه. بدن این حیوانات از بندهای هم حلقه ها ساخته شده، دارای تناظر دو جانبه میباشه شاگردان عزیز، و همچنان اسکلت از این حیوانات که البته اسکلت خارجیشان توسط مواد شیتینی شاخی پوشیده شده که قسمت داخلی بدن از صدمات خارجی محافظت میکنه و از تبخیر بدنشان جلوگیری میکنه. بدن امی آرتروپودا ها که است از سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه که در بعضی از یه سر و سینه یک جا میباشه که به نام سفالوتراکس یاد میشه، و سیستم دوران خونشان باز است. خون به وسیله شریان ها به تمام بدن انتقال میشه که ای به وسیله رگ ها دوباره جمع نمیشه بلکه به وسیله خالیگاه خون به قلب میای و خون او را عوض هموگلوبین و هموسیانین وجود داره که به خون رنگ آبی میده و اکسیژن را انتقال میده. بعضی از ای حیوانات کسته، البته حیوانات همی فایلم کسته، در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. خب بعد از زمین راجع به استحاله صحبت میکنیم که استحاله چیست. استحاله تغییر از وقت تخم تا وقت بلوغ میگه، یعنی امو تغییرات که از وقت تخم تا وقت بلوغ صورت میگیره به نام استحاله یاد میشه که در بعضی آرتروپودها هسته ام استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه که ما راجع به استحاله مکمل و نامکمل در صف هشتم مطالعه داشتیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودا صحبت میکنیم که این فایلم به صنف زل تقسیم شده که عبارت میباشه از صنف قشریه یا هم سخت پوستان، صنف حشرات، صنف عنکبوت ها و همچنان صنف صدپاها و اظهرپاها ها. که صنف قشریه شو میاریم به مطالقه را از این مطالقه را میتیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا اغلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین یا هم کریفیش و همچنان خرچنگ مولی اکراب و شریم و غیره شامل می باشه که این حیوانات بیشتر بحری می باشه ولی بعض از یاد در احوث ها، جوی ها، دریه ها و کاریس ها هم زندگی می کنن و همچنان یکی در از یا به صورت آزاد و یکی دیگر از یا به شکل پرازیت زندگی می کنن و از بعض قشریه در بعض کشورها منحیث غذا استفاده می شه که از شریم زیادتر در کشورها از می به حیث غذا استفاده می شه. بعد از میام راجع به مشخصات سخت پوستان صحبت می داشته باشیم. خب این حیوانات که از شاگرد عزیز دو جور شاخ دارن و سینی از یک است از 2 تا 6 حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده که حلقه های شکم از یک جدا جدا می باشه. عمل تنفس از یک با وسیله برانشی اجرا می شه و در اکثر قشیه جنس ها جدا می باشه ولی در بعضی ها عمل پارتنوجنیسیس صورت می گیره که در مورد پارتنوجنیسیس بعدا نشان مطالعه خواهیم کرد که خرچنگ دراز رو می خوانیم که خرچنگ دراز چیست. خب شاگردان عزیز، حیوان آبهای شیرین می باشه نمی خرچنگ دراز که طول از یک با 15 سانتی متر می و نام انگلیسی از یا با نام کریفیش می باشه. خب بعد از این راجع به خرچنگ معمولی صحبت میکنیم که خرچنگ معمولی چی میشه. این خرچنگ به نام خرچنگ معمولی یا دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان همین خرچنگ یاد میشه نه پیدا میشه. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت میکنیم که صنف حشرات چیست. خب شاگردان عزیز، صنف حشرات یا کلاس انسکت چی می باشه. مگس، ملخ، کیک و پشه همه حشره می باشن که علم حشره شناسی به نام انتومولوژیت میشه که در زبان یونانی انتومون که به معنای حشره می باشه و انسکتا که از کلمه لاتین است که در قسمت های مختلف قطع شده یا به معنای بند بند می باشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل می ده که حشره در هر جا پیدا میشه، مانند آبهای شیرین، آبهای شور، خشکه، بالای نباتات، داخل بدن حیوانات و همچنان سطح خارجی از و پشه میتونه که توافق حاصل کنه و زندگی کنه که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات مثلا ریشه، ساقه، برگ، میوه و همچنان دانه میتونه تغذیه کنه که اکثر حشرات بالای گل ها مینشینن که از لحاظ در انتشار گرده کمک میکنه و یک تعداد حشرات از مواد اطراحیه حیوانات استفاده میکنه که حشرات لاشخور از حیوانات و نباتات مرده تغذیه میکنه که بعضی از پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از میزبان امراض و یا هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشوند. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به فایل مخار پوستان صحبت های داشتیم. گفتیم که فایل مخار پوستان یا هم ایکاینو درماتا است. ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار می باشه که بالای جلد از یا ساختمان های خار مانندی وجود داره که از کلسیم کاربونیت ساخته شده و بیشتر از یا که از آزاد می باشه و بعضی از یا ساکن و بعضی دیگرشان شناکننده می باشه. و گفتیم که این فایل مخار پوستان تناظر از یا شعاعی می باشه که در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت هیکی داره، استحاله داره، سیستم عصبی داره ولی سر و دماغ نداره. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان ازیا بدن ازیا به ستاره شباهت داره و در قسمت بالایی و پایینی بدنشان در هر دو طرف، در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف، در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی داره. و همچنان گفتیم که در قسمت پایینی ازیا دهن واقعی است که بنا مورال و در قسمت بالای ازیا مخرج مقطع داره. بعد از راجع به حیوانات فایلم حیوانات مفصله صحبت کردیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که حیوانات جوینت فیت هم میگن که این حیوانات در هر محیط یافت میشه. و بعد از راجع به مشخصات عمومی از صحبت کردیم که دارای تناظر دو جانبه میشه، بدن از سه قسمت سر، شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه یا جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به سهاله صحبت کردیم که در بعضی آرتروپودها هست سهاله مکمل و در بعضی از سهاله نامکمل دیده میشه. راجع به طبقه بندی فایل آرتروپودا صحبت کردیم که دارای چهار کلاس میباشه که صنف اقشیه هم کلاس قشریه میباشه، صنف حشرات میباشه، صنف عنکبوت ها میباشه و صنف صدپاها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه صحبت کردیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ، ابواهای شیرین، خرچنگ معمولی، شرم و غیره شامل میباشه که حیوانات بیشتر بحری میباشن ولی بعض از اون میتونه که در حوض ها، جوی ها، دریا ها و کارس ها هم زندگی کنه. که مشخصات سخت پوستانی بود که این حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه از یا از دو تا شش حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده و عمل تنفس را به واسطه برانشی انجام میتن و در اکثر قشریه جنس ها جدا میباشه. که خرچنگ معمولی را ما گفتیم که خرچنگ با نام دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان پیدا میشه. بعد از او راجع به صرف حشرات صحبت کردیم که علم حشره شناسی به نام انتومولوژی یاد میشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده و حشرات در هر جا پیدا میشه که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات تغذیه میکنه که یک تعداد حشرات باز از مواد اطراحیه حیوانات استفاده میکنه و بعضی از آنها پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از آنها میزبان اصلی و یا هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به لیمفوسایت‌ها و تشخیص آنتیجن‌ها شاگردان عزیز صحبت داشتیم. ما گفتیم که لیمفوسایت‌ها یک نوع حجرات سفید خون است که اکثر عمل‌های معافیتی را تولید می‌کنه و مانند حجرات خون، لیمفوسایت‌ها در مغز و استخوان وجود می‌آید که اکثر آنتیجن‌ها مولکول‌های پروتئینی یا هم پلی‌سکرید هستند که در ارسات ویروس باکتری ها و همچنان سایر حجرات بیگانه وجود داره. بعد از راجعه به هم صحبت کردیم که چگونه لنفوسایت انتیجن را تشخیص میکنه که در سطح هر لنفوسایت پروتین به نام آغزه های انتیجن وجود داره که آغزه های انتیجن شکل خاص داره و با انتیجن های خاص که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابراین هر لنفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های انتیجن انتیجن خاص را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از راجعه به دفاع اختصاصی شاگردان از صحبت های داشتیم که میکروب هایی که از تاثیر دفاعی غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کروات سفید خون که به نام لنفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه و همچنین دفاع هومورال و دفاع حجروی هم شامل میباشه که بعد از او آمدیم راجع به واکسین صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم واکسین از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میآید و مواد پروتئینی است که مقابل میکروب ها و توکسین ها تولید و جهت حاصل نمودن معافیت اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میگردد. بعد از او راجع به معافیت در کهنسالان صحبت کردیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل انتیجن کمتر میشه. بعد از راجع به حجرات حافظه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشند که این حجرات به حافظه دارند در مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنند. بعد از راجع به آلرژی صحبت کردیم که حساسیت یا هم عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی یا هم آنتی بادی دفعتا بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه. بعد از راجع به عوامل آلرژی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ما گفتیم علت اصلی آلرژی هنوز معلوم نیست که چرا واقع شده و ولی زیادتر از والدین و کودک انتقال پیدا میکنه که اگر علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستن در ظرف چند دقیقه میرسه شامل پوندیدگی و پدکشیدن در سطح جلد میباشه، اشک‌ریزی میباشه، خارش جلد، افرازات بینی، خارش چشم، نفس تنگی، شوک و غیره میباشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما اعضای تناسلی انسان الا تولید تخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 92 الا 98 میباشن. میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اعضای تناسلی انسان چی میباشه؟ انسان به خاطر که تکثر و بقای نسلشان بشه اعضای مخصوص تناسلی داره که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی هم گونات حجرات جنسی تولید میکنه و گونات های مرد عبارت از خصی هاست که تولید اسپرم میکنه و در زنان گونات ها عبارت از تخمدان های هم اوویرس است که تخمه هم اوم تولید میکنه که گونات ها علاوه بر تولید اسپرم و تخمه هورمون ها را نیز تولید میکنه، چنانکه تخمدان ها هورمون های مثل استروژن و پروژسترون را تولید میکنه که آزاد شدن تخمه و خواص زنانه را کنترل میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروگن و تستوسترون را که خواص جنسی مذکر را کنترل میکنه تولید یا هم افراز میکنه که انکشاف گمیت ها شاگردان عزیز یعنی اسپرم و تخمه را به نام گامتوجنسیس یاد میکنن که به دو حصه تقسیم میشه، یکی انکشاف حجرات اسپرم یا اسپرماتوزا که عملی آن به نام اسپرماتوجنسیس و دیگر از انکشاف تخمه که عملی از به نام جنس یاد میشه که زمانی که گونات ها البته گونات های مرد و زن به فعالیت آغاز میکنه دوران بلوغ شروع میشه که در دوران بلوغ در مرد و زن خصوصیت مشخص مثل تغییر صدا برآمدن موی در جاهای مخصوص بدن و غیره ظهور میشه که بعد از این میایم راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر چی میباشه؟ اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه ها، اپیدیدامیس، خریطه، البته خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبروریتال و مجرای ادرار و آلت تسکر میباشه که خصیه ها به داخل خریطه ای که در بین زو قرار داره جایگزین میباشه که هر خصیه شاگردان عزیز از تیوب های خرد و همچنان مارپیچی که به نام تیوب های حامل منی یاد میشه ساخته شده که جزر داخلی تیوب ها از حجرات اپیتل ساخته شده که در صورت تقسیم حجروی اسپرم ها دو ساخته میشه که در داخل تیوب ها حجرات مای بینی وجود داره که هورمون تناسلی مرد یعنی تستوسترون را تولید میکنه که از هر خصیه نل به نام نل منی هم ویز دیفرنس یه منشا گرفته و اسپرم را به اپیدیدامیس که در قسمت فوقانی خصیه قرار داره انتقال میده و در اونجا تا وقت ضرورت ذخیره میشه. همچنان از اپیدیدامیس نل تاو خورده برآمده که تا یوریتریا میرسه که جدار نعلمانی حرکت موجود داره که اسپرم را به حرکت آورده و اسپرم در وقت تحریک خط سیر زیر تا میکنه که اسپرم از نعلمانی خریطه منی غده پروستات و غده بلوبریتال گذشته و بالاخره از یوریتیا خارج میشه که در جایی که نعلمانی و نل ادرار با هم وصل میشه خریطه منی در جایی که نل ادرار از منشا میگیره غده پروستات مقدر که امی غده ماده قلبی را که برای زنده ماندن و حرکت کردن اسپرم کمک میکنه افراز میکنه که غده بلوبریتال نیز افرازات خود را نزدیک به قاعده نسج اسفنجی عالی تسکیر به نل ادرار داخل میکرد که سپرم هایی که از می غده ها میگذره یک مقدار زیاد مواد قند یعنی مایع فرکتوز با او یک جا خارج میشه که همین مواد به سپرم ها انرژی لازم را میده و زمینه انتقال سپرم را مساعد ساخته و از تاثیرات محیط تیزابی از تناسلی جنس مونس از او محافظت میکنه که عالی تسکیر که خاصیت اسفنجی داره سپرم ها را به شدت داخل از تناسلی جنس مونس میکنه ولی از جمله سپرم ها که ما دبرش صحبت کردیم صرف از یک عدد از او تخمر القا میکنه و اسپرم های متبقی به مجرد رسیدن به تیوب فالوپین از اثر محیط تیزابی از بر میره که وظایف عمده رضایت نسلی مرد همانا تولید اسپرم ذخیره و پخته کردن اسپرم و همچنان انتقال اسپرم به جهاز تناسلی زن میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تولید اسپرم یا هم اسپرم پروداکشن صحبت همی داشتیم. خب تولید اسپرم در خصی ها صورت میگیره که خصی ها در یک کیسه به نام اسکروتوم موقع داره چون اسپرم تنها در محیط انکشاف پیدا میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتیگرید کمتر از درجه حرارت نرمال بدن که 37 سانتیگرید درجه است باشه که بنان موقعیت خارجی یک کیسه مذکور یک موقعیت مناسب میباشه که خصی ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی یا بلوغ برسه و هر خاصیت دارای سطح ها قسمت که توسط بسیاری از تیپ های محکم مارپیچی که به نام تیپ های سیمینی فیروس یاد میشه پیچانده شده است میباشه که حجرات اسپرم از طریق میوسیز در استر تیپ های مارپیچی تولید میشه که بنان حجرات اسپرم انسان عوض 46 عدد کروموزوم دیپلوید یعنی دوین کروموزوم که در حجرات دیگر جسمی میشه دارای 23 عدد کروموزوم هیپلوید یا هم ان نمبر میباشه که دو نوع هورمون که قسمت قدامی غده نخامی او را افراز میکنه سبب تنظیم فعالیت های خاصی ها و همچنان تخمدان ها میشه که این هورمون ها شاگردان عزیز عبارت هستن از لوتینیزینگ هورمون یا LH که تحریک کننده افراز هورمون جنسی تستوسترون و هم تحریک کننده فولیکول یا هم فولیکول استیمولیتینگ هورمون یا هم FSH میباشه که این دو هورمون تولید اسپرم را در تیوب های مارپیچی و همچنان تولید تخم را در تخمدان تحریک میکنه که حجراتی که در بین تیوب های مارپیچی موقع داره شاگردان عزیز یعنی تستوسترون را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به پخته شدن و ذخیره اسپرم صحبت همی داشته باشیم که پخته شدن و ذخیره اسپرم چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم را تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شد با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه بدن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدمیس یاد میشه شاگردان عزیز داخل میشه که اپیدیدمیس ساحه است که اسپرم ها در او ذخیره و به پختگی میرسن و آماده حرکت میشه که در وقت تحریک و آمیزش از اپیدیدمیس بعض اسپرم ها طرف تیوب دراز دیگر به نام نلمنی ویز دیفرنس حرکت میکنه و از اوجا به طرف نل ادرار حرکت میکنه که از بدن از طریق نل ادراری هم یوریترا خارج میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به ساختمان اسپرم رسیده هم بالغ صحبت میکنیم که اسپرم بالغ از 3 حصه ساخته شده شاگردان عزیز که اول سرم دوم تنه یعنی قسمت وسطی و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایم است که داخل شدن اسپرم را در هم تخمه هنگام القا آسان میسازد. قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندری میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم شاگردان عزیز یک قمچین قوی میباشه و اسپرم را قادر به حرکت میکنه که در هنگام القا تنها سر اسپرم داخل تخمه میشه بنان میتوکندریای پدر به اولاد انتقال نمیشه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به منی هم سیمین صحبت همی داشته باشیم که منی یا سیمین چیز. خب زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوط میشه که از سه غده اگزوکراین افراز میشه که مخلوطی افرازات که هسته با اسپرم به نام منی یاد میشه و سه غده مذکور عبارت هستن از کیسه منی، غده پروستات و غده بلبریتال که کیسه های منی هم سیمینال ویسکل که شاگردان عزیز بین مثانه و رکتوم موقع داره و مایع رکت تولید میکنه که دارای قند می باشه و اسپرم از او به حیث انرژی استفاده میکنه که غده پروستات که فقط در زیر مثانه واقع است. شاگردان عزیز، یک مایع القلی است که او را افراز میکنه که سبب خونسو ساختن تیزاب سیستم تکثیری زن میشه که قبل از او که منی از بدن خارج شوه غده بلوبریتال نیز مایع القلی افراز میکنه تا از اثر تیزابی را در نل ادرار خونسو نمایه. خب بعد از شاگردان عزیز میم راجع به ارسال اسپرم یا هند دلیوری اف اسپرم صحبت همین داشته باشیم. خب نل ادرار از طریق آلی تسکیر اسپرمی را که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده های نامزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال پیدا میکنه که های تمایلات یا هم تحریک جنسی و جریان خون در آلی تسکیر زیاد میشه که آلی تسکیر دارای سی سلندر انساج اسفنجی می باشه که توسط خالیگاه های کوچک این حجرات اسفنجی از هم جدا میشه که زمانی که خون در خالیگاه های کوچک جمع میشه سبب نوز قضیب یا هم آلی تسکیر میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه و همین انزال عضلات دورادر هر نل منی هم وز دیفرنس انقباض میکنه و اسپرم را به طرف نل ادرار حرکت میده و عضلات بی خالی تسکیر منی را به خارج نل ادرار میده روان میکنه که بعد از او که منی در سیستم تناسلی مونس ذخیره شد اسپرم تا زمانی برخورد با یک تخمه یا هم تا مرگ شنا میکنه و هرگاه اسپرم قادر به رسیدن به تخمه نباشه القا صورت نمیگیره که در موقع انزال در حدود 3.5 میلی لیتر منی که دارای 300 تا 400 میلیون اسپرم میباشه خارج میشه، چون که اکثر اسپرم ها در سیستم تکثیری مونس میمیره و برای القا معمولا تعداد زیاد اسپرم ها ضروری است که هرگاه تعداد اسپرم ها از 20 میلیون در 1 میلی لیتر منی کمتر باشه معمولا خونسا تلقی میگرده. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به سیستم تکثیری مونس صحبت همین داشته باشیم که در قدم اول راجع به تخمدان ها یا هم دی اوورس صحبت همین داشته باشیم. خب اعضای تکثیر مونس شامل نفیره یا هم فلوپین تیوب اور اوویدکت می باشه یا هم تخمدان ها بعد از او و رحم و محبل می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تولید تخمه های هم پروداکشن اف ایکس صحبت همین داشته باشیم که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از یا وجود داره. شاگردان عزیز، که تخمدان های عبارت است از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیر زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن به خود می داشته باشن که در این وقت یعنی در هنگام تولد تخمدان ها دارای 20 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشه که تعداد هیپلوید یا هم این کروموزوم می داشته باشه که چون که تخمه ها نیز از طریق میسوس ساخته میشه به صورت نرمال شاگردان عزیز در یک ماه صرف یک تخمه نابالغ پخته یا هم بالغ میشه و در طول زندگی یک مونس تنها 300 الی 400 تخمه بالغ خواهد شد و وقتی که یک حجره تخمه پخته هم بالغ میشه به نام اومیت میشه که تخمه در هر 28 روز آزاد میشه و داخل نفره های هم نل رحمی میشه که نل رحمی عبارت از راه عبوری است که یک اوم از تخمدان به طرف رحم حرکت میکنه. شاگردان عزیز، که عضلات لشم استر داخلی نل های رحمی به صورت موزن انقباض میکنه که اوم را به طرف نل رحمی و رحم حرکت میده که حرکت اوم شاگردان عزیز از طریق فالوپین تیوب معمولا 3 تا 4 روز را در بر میگیره که هرگاه اوم در ظرف 24 الی 48 ساعت القا نشه میمیره و اوم چندین مرتبه نسبت به اسپرم بزرگ می باشه و حتی توسط چشم بدون کمک میکروسکوپ دیده شده می تانه که رحم یک عضو عضلی میان خالی بوده که جسامت از در حدود یک مشت کوچک می باشه و هرگاه القا صورت می گیره انکشاف و نموی زایگوت در رحم صورت می گیره که زمانی که یک جا شدن جنس مونس و مذکر اسپرم در داخل محبل ذخیره می شه و محبل عبارت از تیوب عضلاتی است که از خارج بدن جنس مونس تا به قسمت دخولی رحم که به نام گردن یا هم دهانه رحم یاد می شه یا هم سیرویکس یاد می شه که امتداد یافته و حین ولادت طفل دهانه رحم را عبور میکنه و بدن مادر را از طریق محبل ترک میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
وطن بهترین ملک جهان است، وطن سر تاج خاک دیگران است، وطنیم جانیم ای وطن، روح وطن آرام جان است، وطن نام خوشش افغان ستان است، وطن بهترین ملک جهان است، وطن سر تاج خاک دیگران است، وطنیم جانیم. شفقان ستان است، بهن